اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 16 دی ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق صفحه 268 مبحث الطعامو. گفتیم واژه الطعامو 22555 مرتبه در سیدی جامع الاحادیث نور سوانی آمده. دیگه تحقیق کنیم. روایتی هم از رسول الله خدمتون خوندیم. روایت بعدی، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تدع العشاء ولو على حشفت. شام خوردن رو به نوع شام در اول شب ترک نکن ولو به خوردن یک دانه خرما باشد. انی اخشا على امتی من ترک العشاء الحرم. من ترس آگاهانه دارم که در ظاهرم هم جلوه‌گره که امت من اگر کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق کنن و شام اول شبشون رو ترک کنن و به بهانه‌های واهی اصلا شام نخورن، اینها به پیری زودرس یا پیری فیزیولوژی برسن. انی اخشا على امتی من ترک العشاء الحرم. پیری زودرس، پیری فیزیولوژی، یعنی پیری زودتر از پیری شناسنامه، یعنی زودتر از زمان شناسنامه میان سالی و کهن سالی ها، در همین اواخر جوانی و ابتدای میان سالگی ها دچار پیری فیزیولوژی بشه. پیر پوستی، پیر چشمی، پیر گوشی، تو بحث حافظه، تو بحث خلاقیت، تو بحث حرکات و سکنات و فعالیت‌های شخصی و اجتماعی ها همش دوچار و افول و نقصان بشه. فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّيْخِ وَالشَّابِ. شام رو زود خوردن، سر شب خوردن، بعد از نماز عشاء خوردن، هم قوت و نیروی شخصی که مسنه بالا میره، هم قوت و نیروی شخصی که نوجوانه جوانه چیه؟ بالا میره. یعنی هم برای میانسال و کهنسال خوبه، هم برای نوجوان و جوان خوبه. در بین روز پرخوری نکن، کم تحرکی نداشته باش، فست فودها، آسانس‌های شیمیایی، قندهای شیمیایی، غذاهای صنعتی نخور تا دچار اضافه وزن و چاقی مفرط نشی. اما نه اینکه به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق یا عادات زشت دیگران بیای عمدن از جیره غذایی شام رو حذف کنی. بسیار کار بدی. مثل بعضیا که عمدن سحری حذف میکنن، بسیار کار بدیه. اسلام جیبیه، اسلام جیبی بدتر از اسلام آمریکایی. نه، در چارچوب اسلام ولایی عمل کن طبق دستور العمل. بله، میخوای مثل بهشتی ها غذا بخوری؟ خب بسم الله. اینجا صبح زود اول آفتاب صبحانه بخور، بکرتن. اول شب یعنی عتمه، یعنی نماز مغرب عشا خوندی، تعقیبات نماز مغرب عشا هم خوندی، حالا شام بخور. اگرم میخوای جیره حذف کنی، سوء تغذیه نداری اما اضافه وزن داری، نهار رو نخور. گرفتین همون چی گفتن؟ حالا خضرویات و میوه‌جات سالم مثلا اینا میخوری، اما صبحونه شام حتما باید بخوری، افطاری سحری حتما باید بخوری. این همه مستحبه یا مستحبه مؤکد؟ درست شد مؤمنا؟ مجموع روایات شیعه رو خدمت شما بیان کردم. لذا مؤمنا سه روایت پایین تر، اول سه روایت پایین تر میخونم که ربط به بحث ما داره، بعد دوتا روایت بالاترش میخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عشاء الانبیاء بعد العتمت، با عین ته دو نقطه، عشاء الانبیاء بعد العتمت، عتمه یعنی ثلث اول شب، ثلث اول شب، ثلث اول شب رو میگن چی؟ عتمه. فلا تدع العشاء، پس شامت زود باشه، در ثلث اول شب باشه. با این مثالی که توضیح میدم، نماز تو اول وقت خوندی، نماز مغرب عشا تو اول وقت خوندی با مستحباتش مثل اذان و اقامه و تعقیبات بعد از نمازش به جا آوردی، حالا شام میری میخوری. خب معلوم شد عمو جان چی گفتن؟ این قدر متیقنه، شام خوردن در ثلث اول شب، این قدر متیقنه. این توضیحی که دادم از مجموع روایات بحث اطعمه و اشربه و بحث روایات صلات که وقت افضلش رو از دست ندیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عشاء الانبیاء بعد العتمت فلا تدع العشاء فإن ترك العشاء خراب البدن، فإن ترك العشاء خراب البدن. کسی که شام نخوره عمدن و این به صورت عادت زشت براش در بیاد، تکرار کنه، خرابی بدن رو به دنبال داره. یکیش اختلالات تو خوابه، یکی دیگه ضعف بنیه شدیده. همجور ادامه بده. حالا بیه سر دوتا روایت های بالاتر. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن من اراد البقاء ولا بقاء، نظیر همین روایت هم از امام صادق علیه السلام است تو بحار جلد 66 چپ اسلامیه تهران. فلیباکر القضاء، بعضی نسخه ها فلیباکر الغداء، پس باید غذای مونده نخوره، غذای بکر بخوره، غذای مونده نخوره. روایت دیگر، حاج آقا میخوام این غذا که بخورم و گوارای وجودم باشه، درمان باشه، نه اینکه بخورم این غذا رو درد و بیماری بیاره. میگیم چند چیز باید توجه کن. اگر میخوای گوارای وجودت باشه این غذایی که خوردی، اولا باید اسانس‌های شیمیایی نباشه، فست فودها و غذاهای صنعتی نباشه. پس چی باشه حاج آقا؟ پس باید غذا یا ریز مغذی باشه، به نوع غذای اصلی یا غذای فرعی و غذای کمکی. دوم باید مصرفت به مقدار لازم باشه، پرخوری، بدخوری، پفتلخوری نداشته باشه. سوم جنسیتت رو باید در نظر بگیری و حالتت رو هم باید در نظر بگیری، مردی یا خانومی، پسری یا دختری، تو چه حالتی هستی؟ مثلا دوران عادت ماهیانه است یا نه، حاملگیه یا نه، دوران شیردهیه یا نه. تصاحب فهم بودی؟ حالتا که فرق میکنه، نحوه قضا هم یه مختصری فرق میکنه. همچنین باید این قضای آشامیدنی که میخوری ها، باید تحرکت در نظر بگیری. کارت چه کاریه، چه شغلیه، پرتحرکی یا مقتضای شغلت کارمندیه و فقط پشت میزی، تو حسابرسی، تو بایگانی، تو امور پرسنالی، تو کارگزینی، انبارگردانی، همش پشت میز نشستی، یه قلم دستک دفتری دست، اینجوری بسیار کم تحرکی. یا نه شغلت اختصاص اینه که مثلا چی عمو جون؟ کارگر نمونه، کارگر معدن، کارگر تو گود بازار، هی از این مغازه به اون مغازه، هی این مغازه به اون، نمیدونم نامه بر، نمیدونم پیک خبر، نمیدونم به شما عرض کنم این قبضای آب و برق و گاز اینا میاد مثلا در خونه، هی از اینجا اون، روزی ممکنه دو سه ساعت را بره. غذای کسی که کم تحرکه با غذای کسی که پر تحرکه خیلی فرق میکنه. پس مقتضای شغل تحرک و کارت باید در نظر بگیری. اگر در نظر نگیری هم مریض میشی. اگر او کارگره باشه سوء تغذیه میگیره. اگر شما باشه ولی مثل بقیه غذا میخوری اما باز برات پرخوری و بدخوریه. یا سنگکوب میکنی، یا اضافه وزن میگیری، یا چاقی شکمی میگیری و مانندو، یا درد مفصلی میگیری به نوع تجمع پروتئین در مفصل به خاطر پرخوری و کم تحرکی. حالا چاشنیش هم چیه؟ ترانس چربی بالا دیگه، چیه؟ اسانسای شیمیایی دیگه، چیه؟ قندای شیمیایی. وز از وز بدتر شد. یعنی کسی که پرخوره، کم تحرکه، ایسته تا حلهوله هارم میخوره، قندای شیمیایی، اسانسای شیمیایی، ترانس چربی بالا هم میخوره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، یقیناً تجمع پروتئین در مفصل میگیره و مفصلاش بسیار دردناک میشه. پزشکی جدید دارو نداره برای درمان تجمع پروتئین در مفصل. آخر که شور پزشکی میکنن میگن بیا جراحی کنیم. از بالاتر زانو میشکافن مؤمنا تا پایینتر از زانو به سمت قوس پا. ولی این پروتئین اضافی مثل کلاف نخ سردرگما در میاد تو درد مفصل خوب شه. این پزشکی جدید به نوع جراحی های نوین یا جراحی کارنت. اما تو آب درمانی مفصلا تو یک جلسه توضیح دادم تو بحثای فواید روزه از نظر اسلام و علم روز تو جلسات ماه مبارک رمضان 30 جلسه توضیح دادم. تو یکی از جلسات همین آب درمانی توضیح دادم به نوع شرعی، به نوع شرعی که 10 روز آخر ماه شعبان روزه میگیره به نیت شعبان قربت عین الله. ماه رمضان هم که 30 روزه روزه میگیره قربت عین الله. یا اینکه این 40 روزو یک جور دیگه روزه میگیره، روزه آخر شعبان، آخر ماه شعبان روزه میگیره، ماه رمضان روزه میگیره. تالاشو چقدر؟ مثلا ماه رمضان 30 روزیه، خب یه روزم آخر شعبان گرفت شد چی؟ 31 روز. بعد میشه اول شوال. اول شوال که حرامه، بدعت در دینه، برای همه مسلمین حرام روزه بگیرن. اما از روز دوم شوال تا دهم شوال مستحب روزه بگیری. گرفتین چی شد؟ پس دو تا مستحب یه واجب. آخر شعبان روزه میگیرن به نیت آخر شعبان، 30 روز ماه رمضان روزه میگیرن، فرض کن 30 روزیه. بعدم چی مؤمنا؟ 9 روزه از روز دوم شوال تا دهم شوال شد 40. کسی که 40 روز به روزه شرعی روزه بگیره به سبک آب درمانی که عسل رقیق شده توش داره داخل اون آبش که قش و ضعف نکنه نمیره، مؤمنا سوء تغذیه شدید نگیره، تجمع اضافی پروتئین در مفاصل مریض از بین میره بدون جراحی. ما نمونه داریم ها، بعضی نمونه هامون تو مشهد هم زنده هم هست، بازنشسته آموز پرورش ها دیگه اسم میبرم، هر کی خواست بهتون نشون میدم برو سارک. اینقدر متخصص ارتوپدی و متخصص مفاصل، فوق تخصص سرزانو تو این شهری که توش الان قرار داریم، تو شهر تهران کجا بود، همه عکسش اینا همه هم داره، داماداش هم زندان، بریم بپرس. خواستم این نمونه ها بگم، یادگاری گفتم بهتون. خب اینم مال چی بود مؤمنا؟ غذا چی بخوری؟ تازه مونده نخوری. دیگه چی بخوری؟ حالا تو بحثای درمانهای غیر مرئی. حاج آقا میخوام این غذا گوارای وجودم باشه. میگیم یادت باشه پیش کسی غذا بخور که سخاوت داره، اهل جود و کرمه، جواده، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام، مثل جواد الائمه علیه السلام، همه چهار معصوم همینجوره. لا نرید منکم جزاء، همه چهار معصوم اهل جود و کرمه. چرا؟ چون سبقت الله هم. خدا هم اهل جود و کرم، ذو الفضل العظیم. حالا سر سفره خانه الهی هستی، بسم الله الحمدلله یاد نره. سر سفره خان ولایت حقه هستی، بسم الله الحمدلله یادت نره. حالا مؤمنین و مسلمانای واقعی که مستبصرن، ایناشون که اهل جود و کرم و فضلن ها، غذای اینا رو خوردن ها دارو و درمانه. اما اگر کسی مثلا این یه شخصی باشه، اگر کسی کنسه، شح مطاعن، خسیس، میگه اگر غذای این خسیس بخوری هم مریض میشی، چون هر لقمه ای که برداری هم هزار بار نفرینت میکنه، الهی تو گلوش گیر کن، مال مفته میخوره، دل بیرحم، همیش دل نفرین میکنه، بذار زقوم میشه برات، مریض میشی. این روایت ها از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. پیغمبر اکرم فرمودن طعام الجواد دواءن، طعام الجواد دواءن، و طعام البخیل داءن. این روایت در کتب شیعه سه تا سند داره، یکی بحار چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 291، چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59، جلد 59 صفحه 291، طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 21، مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 234، حدیث 9703. روایت بعدی که میخونم 7 تا سند داره از امام صادق علیه الصلاه و السلام، قابل عرض پیر مردا، کسی ناراحت نشه. خدا من بسم الله. ینبغی للشیخ الكبير ان لا ينام الا وجوفه ممتلئ من الطعام فانه اهدأ لنومه واطيب لنكهته. سزاوار است شخصی که مسنه، جزو میان سالان، مخصوصا کهن سالانه، پیر فرتود مثلا شیخ الکبیر، پیر مرده یا پیر زنه، ان لا ینام، این که با شکم گرسنه نره شب بخوابه، مگر اینکه معدش از غذای تازه طبق نیاز تحرکش در نظر گرفته، سنش در نظر گرفته، حلال باشه، حرام، شبهناک نباشه، طاهر باشه، نجس متنجس نباشه، طیبم باشه، پاک و پاکیزه باشه، ظاهر و باطنش نظیفم باشه، بهداشتیم باشه. اینا اصول تغذیه صحیح اسلامیه. خب حالا این پیر مرده یا پیر زنه چنین غذایی بخوره کی؟ اول شب، خوشیگم گرسنه نره بخوابه، برای هیچ کی خوب نی، اما برای پیر مرد و پیر زن ها بدتره، بسیار خوابشون سبک میشه، اختلالات شدید در خواب میگیرن، گاهی مبتلا به بیماری بیخوابی میشن، اصلا هیچ وقت شبا خوابش نمیبره. گرفتیم اینو چی میگن؟ به سرت خودت که نبه خودت مریض کنی که عمو جان. ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه. خوابشو مهیاتر میکنه، یعنی خوابش سبک نیست، خواب عمیق لازم هم دارد. میدونی یکی از فواید خواب عمیق چیه؟ پیشگیری از سکته های قلبی و مغزیه. کسایی که اختلالات تو خواب دارن، بیدار خوابی های مکرر دارن، مبتلا به سکته میشن. اما کسانی که خوابشون منظمه و خواب عمیق هم دارن، اینها دچار سکته های مغزی و قلبی عروقی نمیشن، مگر چیزای دیگه باشن، اما از این حیث مبتلا نمیشن. امام صادق علیه السلام فرمودن اول خراب البدن ترک العشاء، اولین خرابی که علت برای خراب شدن تن آدمی و بدن آدمی و به هم ریختگی روان و ایجاد آشفتگی ذهنیه چیه؟ آدم شام نخوره، اول شبم نخوره، یا از ریشه شام نخوره، یا نه کم تحرکه، پرخوری که شامش رو دیر وقت بخوره. حرفم میگرسنی چی گفتم عمو جان؟ یا کم تحرکه، پرخوری که شامش رو دیر وقت بخوره. اول شب ساعت چنده مثلا زمان ما تو این شهر؟ مثلا ساعت 6. حالا این ساعت 11-12 شب میخوره. خب بابا جون دیگه داره نصف شب شد که عمو جان، آغاز نماز شبه، نه وقت شام خوردم. خب اینجا چی همجون؟ کم تحرکه، پرخور، دیر وقت شام بخور. پوده میکنه، تخمه میکنه، سردل میکنه، ترشان میکنه، فضای دهانش بدبو میشه، تای حلقش ترشا، سوزش و همچی صبح پامیشه دهانش تلخمزش. علاوه بر چی؟ تصلب شرائین میگیره، اضافه وزن میگیره، تصلب فهمیدین مؤمنان، درد مفاصل میگیره، دردای مربوط به پایین تنه میگیره، از دردای پهلو گرفته تا درد تورم پروستات، مشکلات دفع ادرار پیدا میکنه، پرخوره که دیر شام میخوره، پرخوری که دیر شام میخوره مؤمنان، اینجا به خودش ظلم کرد، باعث بانی خرابی شد. مثل کسی که اصلا شام نخوره، اینم به خودش ظلم کرد. مثل کسی که اصلا افطاری نخوره، خب به خودش ظلم کرد. چه غلطی هم هی میخوام مایکن میشن مایکن میشن. عده اطفال چیه؟ خودتون چوب کبریتی میکنی؟ عده اطفال چی به از زن رو در میرن؟ شوهرت استخون داره، پوست داره، استخون پوست تو رو چه میکنه؟ میکنه باید آب و تاب داشته باشی، بله چاقاله باشی و بشکه باشی و خیکی باشی، این بده. یعنی چاقی مفرد 20 کیلو اضافه وزن به بالا، اما اینکه نیقلیون باشی، چوب کبریتی باشی، عد اطفال چیه؟ قرب و شرق، قرب و شرق حسودیش میاد، عناد داره که شماها سالم باشین، مخصوصا ناموسای شیعه سالم باشن، بدنشون فربه باشه، حسودیش میاد، میخواد همه شما سیسلنگ باشین، زردوزار باشین، مریض باشین، که نتونی شوهر داری کنی، نتونی بچه داری کنی، نتونی حامله بشی، تختانات ضعیف بشه، انواع کیستا بگیری، یا تختانات پولیکیستیک بشه. وقت این آشغالای غربی شرقی یا کپیرایت از غرب و شرق، حاج آقا بنده خیلی عشقم کشیده، دوست دارم بستنی شکلاتی بخورم. خب بابا جون این بستنی شکلاتی که میخوری کالوری و انرژیش از یک وعده غذای اصلی بیشتره. خب زندگی شهری، بدن کم تحرک، تو اینه که به عنوان غذا اصلی که نمیخوری، حالا گیری پاش میکنی یا نه؟ چند جایی بدنت قارو دبه میشه، چه پسر چه دختر، چه زن چه مرد، چه ازدواج کرده چه غیر ازدواج کرده، چرا کپی رایت کورکورانه از هیئت حاکمه انگلیس یا آمریکا و هر ظالم دیگه از کمپانیای غربی و شرقی، چرا کپی رایت کورکورانه میکنی؟ این کافئین زیاد از جمله شکلات، قهوه، کاکائو، نسکافه، به صورت بستنی شکلاتی بخورین، گفتم کالری انرژیش از یک وعده غذای اصلی بیشتره. بعد کافئین زیاد لجن صفراوی میاره، غلظت صفرا تو بالا میبره، کمخونی فقر آهن میاره، این عوارضشه. حالا اگر کپیرایت کورکورانه تو از غرب و شرق بیشتر کنی، هم کافئین زیاد بخوری هم قرصای ضد حاملگی، مبتلا میشی به سنگهای پیگمانتئی قهوه‌ای صفرا، تخصصی کبد. حال اگر این دوتا هم باشه، عفونت ادراری و یا عفونت دستگاه تناسلی هم داشته باشی، حالا اینجا علاوه بر لجن صفراوی و ابتلا به سنگهای پیگمانتئی قهوه‌ای، مبتلا میشی به سنگهای پیگمانتئی سیاه صفرا، تو تخصصی کبد مطرح. یعنی از کل سنگهای صفرا که 80% کلسترولیه، 15% پیگمانتئی قهوه‌ای، 5% پیگمانتئی سیاهه. دیدی اگر یک مسلمونی، اگر یک انسان آزاده‌ای بخواد کپی رایت کورکورانه کنه، از تبلیغات سوء غرب و شرق، از کارخانجات کمپانی ها، یا بخواد به پزشکی تیپ یهود عمل کنه، بفهم هم خودت مریض کردی، هم ناموست مریض کردی، هم بچه هاتو مریض کردی. حرف من گوش نده، حرف خدای رؤوف بالعباد رو گوش بده. انظر الى طعامک، چه طعام بدن، چه طعام و خوراک مغز. امعان نظر کن، دقت ثانوی کن، غافلانه جاهلانه نخور، نیاشام. حلال حرومشو در نظر بگیر، نفعشو برای بدنت برای روانت در نظر بگیر. پس در چارچوب اسلام ولایی عمل کن، تا هیچگاه حرکات و سکاناتت قافلانه جاهلانه نباشه. خب این تیکه معلوم شد آقا. اولو خراب البدنه ترک العشا، یکم هم توضیح هم بیشتر داد عن مرازمن. حالا این بقیه توضیحات انشالله بعدن، حالا چند تا کلمه بگم خدمتون. یکی مؤمنا، تکمیل بحث دیروز یادتونه گفتیم علل بی اشتهایی مواردی بود، شماردم واسه شما تا 8 یادتونه. بعد تو شماره 8 چی گفتم؟ گفتم بعضیا بی اشتهایی دارن به خاطر اینکه کسی رو شک، به خاطر اینکه وسواسی شدیده، گاهی بی اشتهایی به خاطر این، بی اشتهایی به خاطر اینکه وسواسی شدید یا کسی رو شک در نحوه خوردن یا در نحوه نوع مصرف. یکی دیگه چی گفتم؟ گفتم در نحوه پوشاک، یادتونه؟ در نحوه پوشاک. حالا میخوام یک بحث تکمیلی به نوع تحقیقی درباره پوشاک در کشورتون کنم. اینم یادگاری یکم بنویسین مؤمنا، شما ماشاءالله همه اهل هنر و تحقیق و پژوهشین. خواستم بگم صنعت پوشاک کشور رو خودتون به دست بگیرید. گدای غرب و شرق در ورود پوشاک، از اون بدتر پوشاک های دست دوم و دست چندم نشین، گدا نباش، بلکه مولد صحیح باش. حالا اینو تحقیقی بنویسیم. در کشور ایران هر ساله 4000 میلیارد تومان، در کشور ایران هر ساله 4000 میلیارد تومان بازار صنعت پوشاک در کشورمون. در صنعت پوشاک در جمهوری اسلامی ایران 250,000 نفر کار میکنن، 250,000 نفر کار میکنن. در بازار پوشاک ایران متاسفانه به دیکته اجانب خارجی و بعضی منافقین داخلی، فرصت سوزی های بسیاری میشه. نه اینکه مدیریت زمانه و مدیریت فرصت به دست آمده بشه. پس این جمله رو اینطوری بنویس: در این بازار فرصت سوزی زیاد است. خواهش میکنم، یه جوجه حزه رو دارم، خواهش میکنم، درخواست میکنم، خواهش میکنم فرصت سازی کنید با مدیریت صحیح بر تولید پوشاک در صنعت پوشاک سازی. و این همه واردات بی رویه پوشاک از کشور چین و یا کشورهای حاشیه خلیج نداشته باشید. متاسفانه پوشاک دست دوم یا دست چندم، واردات پوشاک دست دوم به بالا نکنید. نه تنها صنعت تولید تو کشورتون خراب میکنه، انواع بیماری های عفونی میاره، از هپاتیت و از ایدز و از بیماری های عفونی دیگر، زیگیله و و و نمیتونم برای چیزها رو بگم دیگه، خیلی بد میشه. چند تا نقطه بزنیم. واردات پوشاک دست دوم به بالا نیاریم. هر کی این کارا رو میکنه خیانت میکنه. حالا حاج آقا، همه جای کره زمین بحث جدیدی مطرحه تو تخصصی اقتصاد، برند سازی. حاج آقا همین یعنی چی؟ این یادداشت بفهمه. برند سازی، برند سازی، برند سازی یعنی نام تجاری برای یک کارخونه یا یک مصنوع، مثلا پوشاک تولید شده، یک نام تجاری معتبر که کالای با کیفیت دارد و کالای با کیفیت تولید میکنه، عرضه میکنه، به دست مشتریان می سپاره. برندسازی نام تجاری با کیفیت معتبر، توضیح داد. حاج آقا این برندسازی یا این توضیحی که دادی، این چه روشیه؟ میگیم تو بحث اقتصاد عملی، چه در سطح داخل کشور، چه در سطح منطقه که غرب آسیاست، یعنی خاورمیانه، چه در همسایه های ما از آسیای میانه و چه در قاره آسیا و چه در قاره های مجاور و چه در کل کره زمین در جهان، این برندسازی ها یا معتبر ساختن و تولید کالای با کیفیت با نام تجاری معتبر، هم مشتری جذب میکنی، هم مشتری های موجود رو نمیپرونی. خب معنی شد آقا؟ لذا برندسازی یک روش هوشمندانه در تجارت و تولید و ثروته که اصل سرمایت بمونه، از سرمایه مصرف نکنی و ارزش افزوده بر سرمایه های موجود در انواع صنایع تولیدی هم داشته باشی، چه تو داخل کشور چه خارج کشور. لذا گوییم تو بحث روانشناسی بالینی و تو بحث علوم رفتاری و تو بحث اخلاق عمومی به نوع اخلاق حسنه و تو بحث روابط عمومی سالم به تخصصی این چهار رشته. لذا گوییم قیمت یک کالایی در طول زمان از ذهن مشتری پاک می شود، اما کیفیت کالا و خوبی کالا و طول عمر مفید کالا هیچگاه از ذهن مشتری پاک نمی شود. پس این برندسازی ها، مارک معتبر که نشانه کالای با کیفیت ها که شیعه اثناعشری داشته باشه، بازار کل کشور، کل منطقه و آسیای میانه و کل قاره ها را میتونید تو مشتت بگیرید. حرفم دقت کنید ها، کسانی که حرف از مولا صاحب از زمان میزنن ها، حرف از قدرت اسلام میزنم. پس شیعه اثناعشری و محبین اهل بیت در همه زمینه‌ها برشون واجب اخلاقیه، واجب علمیه و مستحب مؤکد فقهیه که قدرتمند باشن. قدرت علمی و تولید علم، قدرت اقتصادی، یه مثال وستون زدم، قدرت نظامی، قدرت بدنی، قدرت در استمرار عافیت و سلامت فرد و اجتماع، قدرت در امنیت، اطلاعات و ماندو. چند تا نقطه بذار. منتظر مولا صاحب الزمان یعنی منتظر ید الله بودن، یعنی منتظر قدرت اسلام بودن، یعنی مظهر و مظهر قدرت خدا بر روی زمین. که بخوای متعدیان را، ظالمین را از زمین برچینی ها و سرباز خوبی برای مولا صاحب زمان باشی، نباید بی بنیه باشی، نباید علمت کم باشه، نباید توان اقتصادیت ضعیف باشه. توان علمی، توان اقتصادی و مانند تمام توان ها رو باید داشته باشی. تازه شدی بسم الله الرحمن الرحیم سرباز معصوم. حرفمو خیلی دقت کنین. هر عاقلی هر جای کره زمینه و دوست داره ارتباط داشته باشه با رئیس العقلا که مولا صاحب زمانه، باید عاقلانه عمل کنه. یکی از شاخصه ها و علامت های عاقل بودن تو آخر زمان چیه؟ قدرت صحیح و بجا داشتن و بجا به کار بگیری. تا ظلم ظالمین این مظلومین رو پرپر نکنه و کم کم ظالمین سر جاشون بشینن و از صحنه های اجتماعی اجرایی در کل کره زمین حذف شون، زمینه تشریف فرمایی مولا صاحب زمان رو محبین اهل بیت و شیعیان و مؤمنین و مؤمنات قدرتمند ایجاد میکنن. دوباره بیا از عرش بیا به فرش، یعنی دوباره بیا سر پوشاک. کیفیت کالا، تبلیغات مناسب، بازاریابی درست و جذب مشتری به نوع جذب واقعی بدون هیچ حق بازی، بدون هیچ قشو، بدون هیچ نیرنگ. این چارتا کیفیت کالای تولید شده. تبلیغات صحیح، بازاریابی صحیح و جذب مشتری به نوع صحیح شرعی، این چارتا باعث فروش بهتر و بیشتر کالای تولید شده می شود. این تتمیم مباحثه دیروزمون که شماره 8 بود، این تتمیم اونه. یک مطلبی هم اگر یادتون باشه درباره آبولا گفته بودیم. ویروس آبولا واکسن نداره، بیماری آبولا واگیره و سریعاً مصریه و اپیدمی بیماری تشکیل میشه. اگر کسی مبتلا به ویروس آبولای فعال شد، احتمال 90% کشندگی این شخص یا اجتماع رو چی همجور به دنبال داره. یه مطلبی هم درباره سیب گفته بودیم ایاتون باشه، تو بحث تبرها، ضد عفونت ها و همچنین ضد سوء هاضمه، کمک به هضم غذا، همچنین تو بحث تنفسی هنگامی که درصد نزولات آسمانی از برف و بارون کم میشه و هیدروکربن های محیط و سوخت های فسیلی زیاده از گازوئیل، بنزین، حالا سرب موجود معلق در هوا، ذرات آسیب رسان معلق در هوا، مثل سرب موجود معلق در هوا زیاد میشه. حالا چیکار کنیم شخص دچار سرطان ریه نشه، دچار مسمومیت ناشی از سرب نشه؟ اینجا میگیم بعد از هر غذاش یک عدد سیب رسیده شیرین طبیعی بخوره. چرا؟ چون سیب رسیده شیرین سرشار از پکتینه، یعنی پکتین سیب زیاده و پکتین زیاد خود پکتین باعث میشه که سرب موجود در بدن رو میگیره و از طریق دستشوی کوچیک ادرار از بدن دفع میشه. لذا این کلمه رو یادداشت بفرمایید. پکتین موجود که از طریق تنفس در هوای آلوده وارد بدن میشود با سیب خوردن جذب سرب بدن شده و از طریق ادرار از بدن دفع میشود. لذا گوییم در سبد غذایی خانوار سیب رسیده شیرین باشه. لذا انگلیسی هم براشون یک مثل هست، میگن چی عمو جون؟ میگن سیب روزی یکی بخور تا هیچ وقت محتاج به دکتر نشی. یه مثل انگلیسی. یا شعار جهانی بهداشت یونسکو سال 2002 میلادی، One apple today، روزی یک عدد سیب بخور. حالا این حرفای خودمونه دوزیدن قرار باشد، این فرمایشات امام صادق علیه السلامه، تو کتب مختلف تا بیش از 11 فایده اومده. حالا یکیش آنتیبیوتیک طبیعه ضد چرک و عفونت، یکی دیگهش تبره، یکی دیگهش هاضم غذاست، اما مانند اینا، یکی دیگهش آنتی هیستامین طبیعیه، گیرنده های اچیه که جدار معده تو فعال میکنه، تو رو بی‌نیاز میکنه از قرصای شیمیایی آنتی هیستامین. حالا یکیش مباحث خودمونه که یک چند روزی هست که هوای بعضی شهرها از جمله کلان شهرها مثل شهر تهران، مثل شهر مشهد و مانند او، درصد آلودگی هوا بالا رفته. حالا چند تا موعظه میکنیم به همه. یک، شیر تازه گاو حتماً صبح ها قبل از بیرون آمدن از منزل و قبل از رفتن به سر کار به همراه عسل طبیعی بخورید. اگر کسی فشار خون بالا ندارد و یا سوء تغذیه دارد و املاح بدنش کمه، می تواند این شیر را، این یک لیوان شیر را با 7 عدد خرما بخوره. اما اگر کسی فشار خونش بالای 16 است یا دیابت داره، قند خونش بالای 200، زیاده روی در مصرف خرما نکنه. تو 24 ساعت یکی دو تا سه تا خیلی خیلی خورد بس دیگه. پس حالا مباحثه، هوا آلوده است، سرب معلق در هواست. 4 مطلب. 1، شیر تازه گاو کمچر مخلوط با عسل طبیعی بخور. 1، میتونی عسل طبیعی تو گل استخدوس بزنی، عسل طبیعی استخدوس. 2، به همراه غذات برای گردش خون و برای حفظ ساعت زمانی و برای حفظ تولید مثل به نوع نرمال، سبزی کاسنی به همراه غذات میخوری. توجه، هیچگاه میوه ها را و سبزیجات را به همراه لبنیات نخورید. هیچگاه میوه‌جات و سبزیجات را به همراه لبنیات نخورید. چرا؟ زیرا مانع جذب کلسیم از لبنیات میشه. و چیکار کنم حاج آقا؟ این ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب تو قبل از غذا بخور. حالا بعضی میوه ها را میتونی همراه غذا بخوری، مثل چی؟ مثل پرتقال شیرین وسط نهار، مثل لیمو شیرین وسط شام، سبزیجات خوردن که تازه و سالم است بهداشتی به همراه غذات میتونی بخوری، وسط غذا میخوری. کاهو بدون ساز. ولی بعضی میوهات هم بعد غذا میخوری، مثل چی؟ تو روایاتش یه، مثل سیب درختی نبود، انار شیرین نبود، خربوزه رسیده شیرین ارگانیک نبود، خرما رسیده شیرین، اینا روایات اهل بیت. پس بعضی میوه ها رو وسط غذا میخوری، تخصصی پزشکی. بعضی میوه ها رو بعد غذا میخوری، توضیح دادم روایات اهل بیت. اونی که مهمه چیه؟ توجه. هیچگاه سبزیجات و میوه‌جات رو با لبنیات با همدیگه نخور، برای بدن ضرر داره. انشاءالله بقیه مباحثا فردا. اللهم صل على محمد. یادم رفت.